بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که صاحب عربه اعلی الله مقامه الشریف در خصوص این که اجاره یک شخصی انجام بگیره، بعد این فرد کاری را که خودش باید انجام بدهد به عهده دیگری بگذاره، به اجاره دیگری بده و کمتر از اون چیزی که خودش مزد میگیره بخواد به او مزد بده. خودش هم هیچ کاری نکرده، میگه چون قرارداد به اسم من بوده میخوام یه صرفه‌ای روی این بخورم. ایشون می‌فرماد و فی جواز استئجار الغیر به اقل من الاجرت اشکال، در این اشکال داره. خب روایتی که ما خوندیم خدمت شما، اینجوری بود که حضرت فرموده که لا، این کار را میتونیم انجام بدیم. حضرت فرمود لا. این که نفی فرموده یا نهی فرموده در عبارت حدیث، چرا جناب صاحب عروه فتوا نداده که صراحتن که حرامه؟ فرموده اشکال داره. خب قبلا هم روایاتی که خوندیم برای بحث زمین و اینها، اگه خاطرتون باشه تصریحاً فرمود فضل الاجیر حرام. این روایتی هست که خوندیم خدمت شما در باب بیستم حدیث دوم و سوم بود. فرمود که ان الارض لیست مثل الاجیر ولا مثل البيت، ان فضل الاجير والبيت حرام. حالا اینجا نفی کرده، نهی کرده، اجازه نداده، اونجا هم که فرموده فضل الاجير حرامه. خب بحثی که اونجا داشتیم در مورد بیت، این را عرض کردیم که فقها در فهم این روایات و استظهار از این روایات چند دسته شدن. یک دسته‌ای گفتن که این روایات ظهور در حرمت دارد، اولا اختصاص به عناوینی هم که در روایت ذکر شده نداره. اجاره بخوای بدی و بدون هیچ کاری که انجام داده باشی در اون مورد اضافی بخوای بگیری، این حرامه. گفتیم این یک قولی در مسئله هست که به شما که عرض کنم یه عده‌ای از فقها هم فتوا داد. یه جمع دیگری فرمودن که آقا این وقتی میگیم حرام، در روایات معصومین حرام به این اصطلاح خاص فقهی نیست که حرمت یکی از احکام خمسه تکلیفیه بخوایم بگیم، بلکه حرام ممکنه به معنی چی؟ مرجوحیت باشه، مثل کراهت را هم شامل بشه. اینایی که این حرف را زدن گفتن بنابراین ما حرمت صراحتا نمی فهمیم، صرف به اصطلاح چی؟ مرجوح بودن عمل را می فهمیم. اما به شما که عرض کنم منع از اقدام معلوم نیست به صورت حرمت به معنای به اصطلاح اصطلاحی فقهی باشه. خب اینا وقتی اینجوری میگن، به شما که عرض کنم یه اصالت البراءه نهایتا میگن میتونیم جاری کنیم. این روایت به اصطلاح ما ازش میفهمیم که به اصطلاح یا مکروه است یا حرام. بعد در ناحیه اینکه آیا اجازه انجام دادنش داریم یا نداریم، تکلیفی اینجا وجود دارد یا ندارد، میگن که وقتی یقین نداریم، شک داریم، ها این را مثلا یه براءتی جاری میکنیم که تکلیف الزامی را بر میداریم. اینطور عرض کردیم که این مسئله هم با حق الطاعه که مطرح کردیم یکی دو بار منافات داره، و هم این که ما وقتی این روایات را میخونیم، این که فرموده حرام هست، چیزی که ما برداشت میکنیم از مسئله اینه که نمیتوانیم فعل، یعنی این را انجام بدیم، اون فضل را بگیریم، و این مسئله بنابراین یه بخش نهایی پیدا میکنه که روایاتی که در این باب هست یا اینه که ظهور در حرمت دارد که دیگه اون جای بحثی نیست، یا اگر ظهور در حرمت ندارد خود عبارت ما هستیم، و این که بگیم آقا اینجا منع از این اقدام شدیم. حالا این منع به معنای کراهت است یا حرمت؟ چون منع داریم، اصل اینه که ذمه خودمون را مشغول به تکلیف بدانیم. پس میبینید در این که بخوایم براءت جاری کنیم نسبت به بعضی از این اصطلاح اقوالی که هست، یا این که اشتغال جاری بکنیم به خاطر این که میگیم حق طاعت به اصطلاح خدای متعال به گردن ما هست، ما چطوری وقتی که روایت داریم دلیل داریم گفتن نکنید، بعد میگیم این را حمله میکنیم بر مورد کراهت. این قاعدتا اینجاها بایستی ما احتیاط بکنیم. حالا مبانی مختلفی ممکنه اینجا باشه و نتیجه متفاوت گرفته بشه. ببینید، حرام عرض کردیم اصطلاحی که ما الان داریم و اون چیزی که در اون زمان کلمه حرام در موردش به کار برده می شده متفاوته. اون موقع هم تصریحا اگر می خواستن بگن این حرامه به معنایی که ما امروز میگیم، میگفتن سحت هست، اکل سحت میگفتن، اون تصریحه، ها نص در مطلب میشه. اما حرام وقتی میفرمان، اصل بحثمون سر همینه که این احتمال این که معنیش کراهت هم باشه وجود داره، احتمال وجود داره، نمیخوایم بگیم اینجوریه. حالا ماییم و این روایات و این که شما که عرض کنم چجوری بفهمیم، ما اونجا گفتیم که ولیکن لا یعاجر هم در یک به اصطلاح روایت دیگری داره که نهیه، و نهی گفتیم چیه؟ ظهور در حرمت داره. در این روایتی هم که الان در مورد اجیر خوندیم فرموده لا، و عرض می رسید این لا به شما که عرض بکنم نفی کرده مجاز بودن را، یا این که نهی کرده که اصلا مرتکب نشید. خب این به اصطلاح روایات به حسب اون چه که ما ابتداعا عرض کردیم گفتیم ولو این که کلمه مشترکه، اما ظهور در حرمت داره پیش ما. نه حق الطاعه میگه احتیاط کن، عرض میرسید چون فرموده نکن، این نکن که میفهمیم، نمیدونیم نکنه کراهته یا نکنه حرمته، میگیم حق و تا اینجا میگه چی؟ باید حرمت را بفهمیم. این چیزی که عرض میکنم خدمت شما دلیل قولی هست که حرمت را فهمیده. حالا اگر ما باشیم و این که بگیم احتیاط در چه هست، بازم میدونید که احتیاط در ترکشه، یعنی هر چه که شما بخواید بگید عبارت هم ظهوری در مطلب نداره، ولی این احتمال که ایجاد میکنه براتون، همین احتماله، میگیم که خب احتیاط طریق نجات که هست، پس احتیاط در ترکه. اونچه که مسلم است یا باید فتوای به حرمت بدیم یا احتیاط بکنیم نسبت به حرمت. حالا آیونی که کراهت را فرمودند یه مقداری اینجا خب دلیلشون چیه؟ دلیل قویی به نظر ما نیست. این مطلبی که عرض کردیم مسئله را از این جهت که بگیم اگر کسی اجیر شد نمیتواند به کمتر از مزدی که برای خودش قرار داده دیگری را اجیر کنه همون کار را انجام بده، این کافیه. اما یعنی چه مزدش؟
مثلا من یک کار رو بوده میگیرم، یه مرتبه میزنه قرار داشتن سوی بودن بلی شده،
خیلی خوب دیگری باگذار میکنه، نقل اضطرار نداره. ما اولش گفتیم مجازید شما اجاره بدید، میگیم به کمتر از مزدی که خودت معین کردی اجاره ندید، ولی چه اشکال داره که دیگری بخوای بگی انجام بده. وقتی اجاره مطلق است گفتیم هیچ مشکلی ندارید، میتوانید به غیر واگذار کنید تا انجام بده همون کار را. اما اگه به غیر واگذار کردی نمیتونی خودت که هیچ کاری نکردی یه صرفه ای وسط بخوری، بسیار این صرفه ای که میخواد برای خودش قرار بده میگیم نمیتونید. اگر مزد یک روز کار را مثلا 200,000 تومان 300,000 تومان قرار دادن که شما انجام بدید، خیلی خوب، حالا به دیگری واگذار میکنیم، بگیم آ 300,000 تومان بده تو 200 تومان بگیر هم کار را انجام بده، 100 تومان هم برای من، این نمیتونی انجام بدی، باید به همون 300 تومان واگذاره به غیر بود. ببینید این را اروز هم خدمت شما عرض کردم که مزد در مقابل کار مرحوم شهید صدر گفته، حالا اونجا مثلا حکمتش را خواستن بیان بکنن. علت این قضیه، علت به معنای این که بتونیم تعمیم بدیم، ما عرض کردیم در روایات نمیتونیم استفاده کنیم، اما حکمتی مرحوم شهید صدر گفتن، بعضی ها گفتن این ربا میشه در یه فرضهاییش و امثال اینها، ولی هیچ کدام از اینا چیزی که ما بتونیم بگیم علت هست چه منصوصه یا علت هست مستنبته، به گونه‌ای که بتونیم تعمیم به غیر این مورد بدیم نیست. همین مورد را گفتیم، فقط این 6 موردی که در احادیث ذکر شده اینجوری حکمش هست، به خاطر هم که علتش برای ما واضح نبود، اما حکم واضحه و عرض می‌رسید. خیلی خوب، ببینید این که ما در روایت چه چیزی استفاده بکنیم برای مسائل مالی، سهت هست که گفتیم اسرح هست نسبت به این که میگه این دیگه حرومه، حرومه مثل خونه به اصطلاح میگن چی. اما این که بخواهیم بگیم حالا کدام یک از اینا، باید متن حدیث هم باشه که بررسی بکنیم. اما لا یجوز یا حالا حرامون، اون کدامش حالا اسرح هست در این مطلب، جای تأمل و فکر داره که حالا بگیم کدامش مثلا میخواد. بله فرض کنیم احتمال به اصطلاح چه بدیم. ببینید ارشاد وقتی ما میگیم غیر از تنزیهه، ما یه نهی تنزیهی داریم، یه نهی ارشادی داریم، یه به اصطلاح نهی مولوی داریم. نهی ارشادی میخواد بگه که این را عقل میفهمد، عرض میرسید. ما اینجا گفتیم که دلیلش نفهمیدیم، عرض میرسید، این ارشادی نمیگیم. اما میتوانید شما همین را بگید چی؟ به اصطلاح تنزیهی، یعنی کراهت، عرض میرسید. اینا حالا اصطلاحاتی که هست، ببینیم چجوری هر موردش. ما فهممون از این روایات وقتی میخونیم اینجور نیست که ای برای تنزیه و حمله بر کراهت بشه، ما میفهمیم که نفهمده این نکنید، این نکنید و نخورید، یا اینه که خود روایت گفتیم دیگه بدون هیچ متممی برای استدلال ازش حرمت میفهمیم، یا تنزل بکنیم با حق و طاعه و اینا، مسئله دیگه چه میشه؟ قرینه میشه که اینجا باید پرهیز کنیم و احتیاط بکنیم. خب این مسئله اینجا اصلش را گفتیم. حالا شما در کنار این مثلا فرض بکنید یه تکنسیان اتاق عمل را مثلا گرفتن بغل دست یک پزشک، ختنه انجام می شود، تکنسیان نمیتونه خودش اصلا مستقلا جایی داشته باشه که ختنه بکنه. میگه نمیگن باید پزشک باشه. خب این عملهای جراحی کوچک بهش میگن، سرپایی بعضی ها میگن. خب مزد پزشک، یعنی کسی که درس خونده، تکنسیان دو سال بعد دیپلم درس خونده، پزشک عمومی حداقل 7 سال درس خونده. مزد پزشک برای انجام همین ختنه تعرفه داره. در تعرفش گفتن که مثلا اینجا 500 هزار تومان میتونه بگیره. فرض میکن این که تکنسیان هست، اول نمیتونه خودش بل استقلال عمل کنه، ثانیا یعنی قانون اجازه نداده، ثانیا شما اگر بخوای مزد به ای بدی، نصف اونم شاید بهش مزد نده. بعد بچه را میارن مثلا توی مطب، 500 هزار تومن میگیره، میگه اومده یه تعرفه ای که به پزشک بعد بپردازه. پزشک هم نشسته داره مریض میبینه، به تکنسی هم میگه برو ختنه بکن. بعد این 500 هزار تومن گرفته میشه، یه چیزش هم میدن به این تکنسی هم. مثلا اونم امروز 3 تا ختنه کرده، 3 تا 200 هزار تومن میگیره میره خونشون. این آقای پزشکن 3 تا 500 هزار تومن اومده به حسابش. طبق این چیزی که گفتیم اینا مشکل داره دیگه. مشکل داره که ای که میگم تعرفه دارد، برای این میگم که این اجاره پزشک است که داری میپردازی شما، ولی پزشک خودش اقدام نمیکنه، تکنسیان داره اقدام میکنه. بعد اون تکنسیانه داره چقدر میگیره؟ مزدی را که به پزشک شما پرداختی که به اون نمیدی. حالا این یه شبهه پیدا میشه دیگه، خصوصا اگر شما آمدید و فرض کردید که طبق اون چیزی که از آقای شهید صدر خوندیم که مطب و اینا خودش در به اصطلاح مزد شریک نیست، باید شما یه چیزی به او پس بدی، نه اینکه او بگه من این کار را کردم دارم میگیرم. اینا باعث میشه که یه شبهات اینجا پیدا بشه. قاعدتا وقتی ما حرام میدونیم به اصطلاح خوردن این فضل را، باید پزشک یا خودش عمل کنه یا حداقل یه قسمت از عمل را خودش انجام بده. مثلا بیهستی مثلا بزنه، فرض میکنی یه کاری در این عمل، یا مثلا بگه من قطع میکنم شما بخیه کن، یه کاری که بالاخره یه قسمت کار را خودش انجام داده باشه تا حلال بشه. ولی اگر هیچ کاری انجام نمیدهد، این پول شبهه ناک، بلکه باید بگیم
انجام میده یا اثر میذاره، ایزاتی نیست. یعنی اینطور نیست که فقط یه انگشتی بزنه یه جوری حلالش کرده باشه، باید قاعدتاً اون میزانی که فرضی هست کار کرده باشه.
بالاخره میبینید که معمولا این تکنسیان ها گلمندن از دور، میگه من مجبورم چه بکنم، نمیبینید من مجبورم، اجازه این کار را که به من مستقلا نمیدن، باید زیر نظر ای باشم، ای داره ظلم من میکنه، یعنی کارش همش من میکنم ای میخوره. بله
مسئولیتی
مدیریت قانونی به پزشک به عهده میگیره که موضوعی بزن به عهده نمیگیره.
خب مسئولیت به عهده گرفتن کاره؟ بله. اگه یه موقعی شکایتی شد چیزی، این پزشک گیر هست، برای که میگن زیر نظر شما مثلا بوده. اما قبول این مسئولیت کاره؟ مثل اینه که شما بیایی بگی بیمه الان یه چیزی باید مزد بگیره برای که اگر مشکلی پیش اومد بیمه میپردازه. این کاره؟ یعنی شما وقتی تعهد میکنید برای ختنه، اون چه چیزی را، این کار خاص را تعهد میکنید؟ حالا اگه خراب در اومد ضامنید، اگه خراب در اومد ضامنید، ولی اون خراب در اومد ضامنید که خودش یک کاری نیست. فرموده یک کاری بکنید، در روایات بود که یک قسمت این عمل را خودت انجام بدی. ها، این انجام دادن کار اینجا چیزی انجام نمیشه. عرض میرسی.
الان مرسوم که بیمارستان پزشکی
عرض میکنم. همه اینا جای یک الان علامت سوال بزرگ داره. ببینید اگر بحث کراهت بود که ما گفتیم از این روایات بعضی ها کراهت فهمیدن، اینقدر سنگین نبود، میگفتیم حالا در این حال اونم یه پول مکروهیه که داره میخوره، خیلی از این پزشکا ممکنه اینطور حالتی دلشون نخواد. ولی الان که ما میگیم آقا نه، حرمت فهمیده میشه، ایشون باید بیاد بررسی کنه، بگه آقا ممکنه این پول حرام باشه، چه کاری را انجام میده داره؟ نظر نمیرسه صرف این که حالا در یک مطبی نشسته یا نمیدونم ضامن هست نهایتاً، اینا را بشه بگیم جزء عمل، من تقبل عملا، جزء اون عمل و کاری که به اصطلاح به عهده گرفته باشه. بنابراین اون چه که به عنوان اون کار تعهد میشه باید به کی پرداخته بشه؟ به اون تکنسیانی که اقدام میکنه.
این پرستارش و نیروهای خدماتش و این همین تکنسیانش رو خواهر انجام بده. و اونجا که یه مرتبه شخصی به فرد هست، حالا ما کارگزار کنیم.
حالا شرکت هم اگر باشد اون یه چیز دیگریه، ولی اون شرکت در این عملیات چه چیزی را انجام میدهد؟ ببینید شما صورت خرج را وقتی می نویسن یه چیزایی هست. مثلا شما ببینید میگن که حق مثلا مبلمان، هتلینگ بیمارستان، ببینید اینا همش عناوینش مختلف جدا هست. یه چیزی هست به نام حق این عملی که انجام شده، عرض میرسیم. من دارم عرض میکنم اگر همین قسمته را داریم میگیم، تعرفه داره این، من کار به بقیه مخارج ندارم، اونا جای خود، ولی این که تعرفه دارد پزشک میگیره. بعد شما میایید میگید که پزشک، پول پزشک را بده به طرف، میگی اما یه تکنسیان اقدام کرده. اگر میخواید انجام بدید بعد پول همون تکنه این پول را بعد بدید به همه این کارا را اون تکنسیه نکرده، پول این عمل بعد به او پرداخت بشه. عرض میرسید این نکته ای هست که حتی اگر شما بگید نظارت میخواد، مثلا موارد استثنایی هست که یه رگی توی پوست هست که به صورت استثنائیه ممکنه ندانسته این قطع بشه، اون پزشک لازمه که باشه که چه بکنه؟ اقدامی بکنه کشته نشه. خدا رحمت کنه که از دوستان ما مسئول معاونت حالا درمان یک استادی بود، ایشون میگفت که یه نفر یهودی ظاهرن حالا غیر مسلمان پزشک خط نکرده و بچه مسلمان به خاطر اینکه رگی خط شده بود فوت شد. ایشون گفت من تابلو مذهبش رو پایین کشیدم. گفتم تو غلط کردی که ببینید این مسئولیت ها وجود داره، هیچ کدوم از اینا رو نمیخوایم منکر بشیم، ولی هر کدوم از اینا یه قیمتی داره و جدا حساب میشه. اون عملی هم که داره انجام میشه در اتاق عمل یه قیمت براش حساب شده. یعنی شما وقتی لیست را میارن بیرون میگن برای تکنسیان اتاق عمل این مقدار، برای پرستار این مقدار، برای پزشک هم این مقدار. ما حرفمون اینه که تمام اینا اجیرن الان. اگه پزشک هیچ کاری نکرده چطور میخوای یه چیزی بگیره؟ حرفمون سر اینه. بله؟ این شدنی نیست. و حالا مثلا ما یه موردی برعکسش هم میشه، آقا به پزشک یه چیزی اصلا پرداخت کرده خب انجام نداده، اون روز یه پرونده ای آمده بود کسی پیش ما میگه که شکایت من کردن و گفتن که این پولی که ما به ایشون پرداختیم، پزشک بود خودش، و سودی که میاد روش، حالا مثلا رشد قیمت همین تورمی اینا که میاد روش، اینا باید بپردازه، مثلا 100 میلیون گرفته الان بیش از 1 میلیارد قاضی حکم کرده بود که شما باید پس بدی، برای که این پول اون روزی که گرفتی تا حالا مثلا متفاوت شده، خیلی ارزشش کم شده. یعنی شما گاهی ممکنه مزد را بگیری عمل را انجام نداده باشی، مسئولی دیگه ها. میخوایم بگیم وقتی شد اجاره شما پول را در مقابل یک فعل داری میگیری، اگه فعل را انجام ندادی مشکله. بعد بیای بگی نه من فعل را خودم انجام نمیدم، به یک کس دیگری که تکنسیان اتاق عمل میگم انجام بده، بعد خدا میبسد پول میخورم دیگه. اینن مسئله یه که داریم میخونیم. گفتن حرامه دیگه، چرا داریم اینا را. متاسفانه ما بله ممکنه مواردی باشه که ما یه غفلتی داریم از این که یک کاری داره انجام می شود، یعنی پزشک خودش هم یک کاری انجام داده از این فرایند درمان و در مقابل اون کار میگه من دارم. اگر پیدا کردیم که یک کاری انجام داده حلال است، ولی فرض داریم میکنیم که هیچ کاری انجام نداده، برای چه بخواد این مبلغ را بگیره؟ بله.
مثلا عرض مثل این دوتا نیست، بعد زمانی که فرد کنم تحصیل میکرده به تو حلال میکرد، یعنی میگفتش که مثلا اگر یه خونه رو بگیره دوستانه مختلفش رو اجاره بده، مجموعه اجاره هایی که داره بگیره بیشتر میشه از چیزی که خودش یا خودش رو بخشی کنشینه بخشش رو دارید که اجاره کرده اجاره بده. این روز اون چیزی که ما در درمانگاه ها و بیمارستان ها میمونیم میبینیم یعنی بیشتر نیست که یک فرد تمام فرایند رو انجام بده، یه تعریف پزشکی داره ولی خب بحث میشه بین
نه تعرفه پزشک جدا هست. یعنی شما میرید تو اتاق عمل، هر کدام از این کادر اتاق عمل یه سهم داره.
بیمارستان قراردادی میکنه با فرد با بیمار کلی میگیره. اون بین خودش و پزشکی، بین دولت و بیمارستان با قرارداد وقتی میکنه یه کلی میگیره برای خدمات پزشکی.
خب بگیره. بگیره، ما حرفی نداریم.
حالا صحبت اینجاست اگر بیمارستان
ما میگیم پولی که گرفته شده برای اینکه ایشون اومده درست بیمارستان خوابیده و رفته چقدره؟ مثلا 5 میلیون گرفتن ازش. این 5 میلیون ما کاری نداریم، میگیم برای همه خدمات بوده. پزشک رفته تو اتاق عمل، بنا بوده یه عملی انجام بده، عمل را انجام نداده ولی نوشتن 2 کا هم برای پزشک. هر چی میخواد.
قرارداد بین بیمار و بیمارستان.
بله.
اینجاست که یه عددی رو تعیین کردن. در واقع صحبت اینه که حالا این بیمارستان وقتی میاد اینو تقسیم میکنه بین افراد مختلف، پزشک و پرستار و خدمات بیمار، یه چیزی هم برای خودش برمی‌داره، فقط صرف مکان نیست. یعنی فقط مبلمان و این مسائل نیست، یه چیز بیشتر رو هم برداشت میکنه. آن مقداری که فرض میشه بیشتر رو برداشت میکنه به صرف اینکه اجرت رو تقسیم کرده ادا میشه.
نه خیر، من دارم عرض میکنم تعرفه پزشک ثابته، باید در مقابل این تعرفه کار کرده باشه یا نه. این اجیره دیگه، الان پزشک اجیر. خب هر چی میخواد باشه، خود پزشک یک اجیر شده دیگه، الان میخواد مزد بگیره. وقتی شما مزد را میخواهید بگیرید باید کار کرده باشید و مزد بگیرید یا نه؟ خیلی خوب، اگه اومد کاری را که خودش بعد انجام بده سپورت بده تکنسیان، بعد بین این فضل گرفت. ما کاری به بقیه پولهایی که این وسط باید برای خدمات دیگه هزینه بشه نداریم. الان کار خودشه. این پزشک میدونه که این عمل را انجام نداد، اون تکنسیانه انجام داد، بعد به خاطر این عملی که انجام نداده داره حقوق میرزن توی حسابش. این حلاله یا نه؟ و سلام.
بیمارستان و بیمار قرار بسته
میشه. بیمارستان
یعنی بسته رو بسته نیست. بله. بعد بیمارستان قرار داده اجاره میگرده، میاد از بیمار پول میبره، بعد این رو تقسیم میکنه بین افراد مختلفی، اجاره های مختلف قرار داده و بعد بیشتر برد میداره از اشی بسته قرار داشت میکنه.
اون داره یه خدمت میکنه، اون اومده این ساختمون را آماده کرده، چه کرده چه کرده شبانه روز. خب سود دیگه، همه همینه ها کرده که سودش را ببره، یه سودی میبره. سود در مقابل کاری که انجام میشود و خدماتی که ارائه میشود ما بحث نداریم. ما داریم عرض میکنیم اصل صحبت ما سر اینه که این آقای پزشک مثلا، ببینید موردهای اینجوری ما زیاد داریم، میگن اگر بنویسیم عمل مثلا کاردیوگرافی 3 کا برای پزشکی، اگر بنویسیم عمل فلانچی 2 کا هست. بعض وقتا اومده مثلا نوشه 3 کا. میخوام بگم دقیقا مشخص مزد که این کار یا اون کار همی پزشک رفته تو اتاق عمل، اما کدام عمل را انجام داده ممکنه متفاوت باشه مزدش. حالا مزدی را که معین شده است برای خودش داریم میگیم. این قرارداد اجاره بود، ایشون اجیر شد برای این که این کار خاص را انجام بده و این مزد خاص را بگیره. حالا رفته نشسته و تکنسیان انجام داره میده.
اون چیزی که در روایت ممنوع کرده و حرام رسه واگذاری در اجاره دوم هست. در اولین شرط خب این همه میگه اجاره، اما در دومی قالب مانع میشه شرکت مثلا یه عمل رو انجام بشه، یه پزشک بیهوشی هست، یه سقفی برای اون هست، یه سقفی برای فیکسیان هست، یه سقفی نظارت
خوبه، همه همینا قبول داریم. نه بحث سر اینه که تو همین شرکت طرف کاره، میگه تقسیم کار نشد که شد مشارکت، کارش را انجام نداده مزدش را داره میگیره. کی میگه؟ نه 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 تو بیمارستان هم من نگفتم که. ببینید بنده دارم میگم شما چرا اصل پولی را که گرفته میشه نگاه میکنید؟ توی لیست خدماتی که ارائه شده پزشک جداگونه نوشته. این پزشکی که جداگونه نوشتن کارش هم مشخص شده و مزدش هم مشخصه. خب کار را انجام نمیدهد، به تکنسیان داره انجام میده دیگه. همه ما هم بیشتر از همه نگفتیم. بقیه موارد هر چه که صحیح باشد ما حرفی نداریم، یه قرارداد صحیح و یه مزد حلال. اما اینجا متاسفانه یه موارد اینجوری داریم که به عنوان موجب جزئیه میگم، ما نمیخوام بگم همش اینجوره، که خود این پزشک نقش ایفا نمی کند و گلمندی مثلا حالا کارشناس اتاق عملش هم هست که آقا نگاه ایشون نشسته هیچ کاری نمی کنه، ولی در هر عملی که من دارم انجام میدم، مثلا یه ختنه، یه گوشت راخ کردن، این چیزا رو نبینید شبانه روز این چیزا داره انجام میشه دیگه. با این پزشکی خودش انجام نداده، ولی این کار تعرفه دارد. دارم این رو عرض میکنم، این تعرفه رو نوشتن برای پزشک که خودش مباشر عمل باشه. این آمده به غیر واگذار کرده، بعد نمیده، حالا این همین پوله رو هم نمیده به او، میگه من نصفش به تو میدم بیا انجام بده، همه کارم داره او انجام میده.
این این حد ایمان تجارت من ترازه مثلا نبیره از او باقت مقابل به این اشکال دارد. ما بحث ما اصلا این نبود، این خارج هم موضوع بحث ما
نه دیگه، اجاره هست که داره انجام میشه.
بحث ما اینه که کار رو اینجوری باقضار رو نداره، اون کار نکرده اصلا نه باقضار کرد. ما این حد ایمان اجاره گرفته همون هم در اجاره دیگه باقضار میکنه،
همینطور شده دیگه. الان در این مورده که من مثال میزنم همینطور نشده، کار را گرفته که این اینا تعریفش هم اینقدر به من بپردازید، پزشک میگه بعد وقتی میخواد اقدام بشه خودش اقدام نمیکنه. بله اگر که کاری انجام بدهد، میگه روایات که ما میخوندیم نفرمود یه کاری خودت باید بکنی. این چه کاری میکنه؟ ببینید کار نمیکنه. این اینجا یه به اصطلاح شبهه قویی هست و سنگین که آقا اینا همش مصداق همین روایاتیه که ما گفتیم. بنابراین شما باید این مسئله را به گونه‌ای تبیین کنید برای کسانی که این کارا میکنن که نگاه کنید شما اگر تکنسیان انجام داد، اولا مزد این کار وقتی تکنسیان انجام میدهد به اندازه مزدی که پزشک انجام میده نیست. یعنی اگه بخوان تعرفه براش بنویسن این را نخواهن، این مقدار نخواهند داد. خب این عذیب مردم داره میره. فرض میکنیم حالا اومدید شما گفتی این همه کاری که من بلدم این بهتر از من بلده، از واقع پرستارا یا تکنسیان ها واقعا واردتر از خود پزشک هستن توی یه سری کار از بس انجام دادن. خیلی خوب، حالا این را اگر گفتی انجام میداد همون کار را طابق و نعل به نعل ای تکنسیان انجام میده، همه پول میشه مال ای، شما دیگه نمیتونی به کمتر واگذار کنی. خودمون گفتیم الان حالا که همه پول شد مال این، باید به تکنسیانه بگه که مثل همون خیاطه که سائق روایتی خوندیم که سائق گفت که من واگذارش میکنم به غیر، بعد میگم موقع حساب میگم حالا یه چیزی به من بده، این دور حالتی نیست، میگه بیرونت میندازم از مطبا، نمیگه یه چیزی حالا به ما بده که کار فرض میشه. این دیگه مصداقی دارید صحبت میفرمایید، یعنی این مصداق اینه که عملون فرمود این زاکه عملون، یه کاریه، اگر یه کار فرض میشود ممکنه شما بگید که خب اینم یه سهم داشته باشه، ولی اگر که این کار فرض نمیشه مفتخوریه دیگه. نه. حالا شده و هر جلوش بگیرید ما عمده بحثمون سر همینه که شما وقتی میروید تو بیمارستان پذیرش میشوید، ازتون به عنوان براءت امضا میگیرن، ولی برای قرار دادی که فیما بین شما و بیمارستان یا شما و پزشک هست هیچ چیزی نمیگن، آخر کار هر تو دلشون میخواه حساب دارن میکنن. بعد شما نمیدونی اینا ضابطه داره ها، ولی ضابطه ها شفاف نمیشود. ما آمدیم داریم میگیم آقا این سه چهار ماهی که ما صحبت کردیم که آقا این اجاره است اجاره است، هی داریم میگیم اجاره است، برای اینه که ذهن ما در این طور موارد منعطف به این قرارداد مالی فیما بین هم باشد که حکم داره قانونن و شرعن و طبق ضابطه انجام بشه. و متاسفانه چون این طرفش این نبوده، اول من بهتون بگم عموما مردم ما پزشک و پرستار و مریض و همه نسبت به ما حق و ناس مال دیگران یه حساسیت ویژه دارند، یعنی کسی حاضر نیست حق و ناس بخورد الا اینکه وقتی توضیح داده نمی شود نمی فهمه که حق و ناس از این یا نیست، اینجوری داره میشه. بله، بعد میره توی اتاق عمل یه چیزی می نویسه، از میگه از بیمه میخوایم بگیریم، بیمه الان چیه؟ بیمه یه جای خصوصیه به نظر شما یا یک مؤسسه دولتی؟ بیمه مؤسسه خصوصیه. الان بیمه هایی مثل همین شستا هست چه از نمه یه چیزای اینجوری تأمین اجتماعی چه اینا سرمایه گذاری میکنن جاهای دیگه، و بعد پولی را که ما پرداختیم به عنوان حق بیمه بعداً ضامنه که حالا یه چیز دیگه. بنابراین اینا هیچ کدامش نمیشه بگیم آقا پول دولت بخور تا بریم، چون پول دولت یعنی اگر واقعا درآمدی باشد که دولت کسب کرده و حالا اختیار خرجش هم با خودشه، شاید بگیم حالا با شخص طرف نیستی، در حال که اونا هم باید بگیم همه ملت هم که مالکش هست، پول مال مردمه یا مال رؤسا هست. در عرف سابق میگفتن دیگه این پول شاه. ببینید هنوز ما بعض وقتا همونطور رفتار میکنیم، این پول مال شاه حالا بگیریم ازش بخوریم، ولی این فرض اگر کردی مردم سالاری دینی هست پول مال شاه نیست، پول مال آقا مقام معظم رهبری هم نیست، آقا امینشه، مال دولت هم نیست، دولت امینشه، پول مال مردمه.
ما این مفهومی داریم اسم فرانشیز، یعنی امروز قراردادهای شکسته وقتی یک پزشکی روی بیمارستان رو به کار میده، یک درصدی از اون پولی که به پزشک بخواد پردازشه رو برداشت میکنه صرف نظر از هزینه های دیگری هست، یعنی از مال خودش هم اینطوری دریافت میکنه.
حرفی نداریم ما. ببینید قرار شد، قرار شد در این طور موارد بله ما ضابطه خاصی برای اون مکان، اون امکانات، اون افرادی که نشستن شرکت تشکیل دادن چی با یه ضابطه خاصی یه چیزی تعیین کنیم. ما بحثمون سر اینه، ولی فضل نباید باشه. حالا باید اینا را دقت بکن، تمام اینها باید بازنگری بشه. ای که بنده گفتم آقا بیایید سراغ این که این تو چارچوب بیاریمش. وقتی شما آوردید توی چارچوب، ببینید بعض وقتا پزشکه که داره به مریض میگه میخوابونمت بیمارستان فلان جا، این ماهیتا پزشک داره قرارداد میبنده یا بیمارستان. اینا باید بررسی بشه. اگر که پزشک هست مسئلهش خیلی واضحه، اگه بیمارستانه حق بیمارستان را چطور تعیین کنیم؟ به عرض میرسی؟
تحت ایمان قرارداد شرکت در باید درمیان وقتی شرکت شد برای تخصص هم یه زمین.
خیلی عذر میخوام، تمام افرادی که در این شرکت کار میکنن نسبت به اون به اصطلاح کسی که مدیر شرکته دارن اجاره میدهند خودشون را، یعنی اجاره شخصه، از جمله پزشک، از جمله پرستار، تمام اینا اجیرن. اجیر ای که من دارم میگم مزد عمل برای اینه که موردی دیگه مشخص کرده باشم. اگر به یه پزشکی گفتن ماهی 60 میلیون بگیر بیا اینجا هر کاری شبانه روز داریم مثلا یه شیفت کار کن بریم، این یه شیفت هرچه انجام میدهد با این 60 میلیون هست یا نه؟ خیلی خوب اجاره شدی. خیلی خوب، حالا این میگه من یه دوستی دارم فرستادم جای خودم 50 میلیون بهش میدم، 10 میلیون هم گیر من میدم. این کارا دارن میکنن ها، الان دارد انجام میشود. خیلی وقتا شیفتشون را میفروشن دارن. اگه شیفت میفروشه چه جوریه؟ استفزال حرام است یا نه؟ اینجا را باید بشینیم مسئله بگیم بعد از دیگه نمیشه مسئله نشه.
پزشک وقتی بهش مراجعه میکنه میگه آقا شما نیاز به عمل دارید تو فلان بیمارستان، یعنی خودم میام عملیات میکنم تو فلان بیمارستان. اینا رو باید داشته باشیم، ما با شرکت اجاره نه قرارداد
داریم. بله،
نه وقتی که ایشون بیمارستان مشخص میکنه اون بیمارستان ما کاری بهش داریم، ما با خود پزشک کار داریم که داره عمل میکنه. اگر این تکنیسیان میان این کار رو انجام بدن یه اشکال آتاقا همیشه با نیست.
تکنسی هم که جای خود داره، پزشک دیگری هم اگه بیاد این همی میشه ها. دوباره واگذار کردن به او باید به تمام مزد مال او بشه. اگه سهم بگیره، بعضی ها در مطب که نشستن با یه شیفت دادن برای یک پزشک چی دارن میگیرن. اینا باید یکی یکی بررسی بشه و ما هستیم و این که فضل الاجیره چی؟ حرام. این در هر موردی که صدق بکنه که فضل الاجیر هست حرامه، الا این که بیایم یه چیزی بگیم که به شما که عرض کنم این پزشک خودش یک کاری را در مجموعه فرایند عمل یا درمان خودش انجام میدهد، کار میکنه، برای اون کار یه مزدی بهش میدن. بله مثلا متعارفه اگر شما حالا مثال چی؟ یه استاد مثلا صاحب نامی ولو یه جزء کوچکتری از عمل را انجام بدهد، ممکنه بگن که نه، به خاطر این که شما استاد هستی و بالای سرمون بودی مثلا سهم شما بیشتر، ما حرفی نداریم، اونا ده خودشون میدونن. اما این که برگرده بگه نه کار من بوده، دیگری انجام داده، من هیچ کار نکردم ولی یه چیزی میخوام بگیرم، به نظرم این طور موردی اگه دقت بشه فراوون پیدا بکنیم مصادیقش را. و اگر این جور باشه، این پول حرام میدونید تو جامعه خدای نکرده چه آثار بدی داره. باید روی این مسئله، حالا مثلا ما خواهش بکنیم از دوستان عزیزی که مثل جناب آقای دکتر محمودیان که خودشون بالاخره فقه تدریس میکنن تو بیمارستانه، دقیقاً موردها را شناسایی بکنه، برای این که ممکنه ما از یه جهتیش یه غفلتی داشته باشیم و این مسئله اونجا حکم نکنه. اما گفتن این مسئله، توضیح دادنش برای پزشکان و این که اونا باید مراعات کنن اینطور حرامی مرتکب نشن، یه وظیفه ای هست که الان ما فهمیدیم به گردن اهل علم هست، برای که یه موردش دیگه دیدیم روایات داره میگه حرامه. آخه همین روایات را شما بخونی برای خیلی از این پزشکان عزیز، اگه موردی مبتلا بهش باشه خیلی ناراحت میشه، میگه بریم درستش کنیم، برای که فرمودن حرامه. بسیار خوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.